نقد و بررسی عرفان و تصوف قسمت اول
آگاهی یا عرفان چهره‌ها و شکل‌های گوناگون گرفته و تاریخ عظیمی رو همراه خودش آورده. ما باید این آگاهی رو و این عرفان رو ازش گفتگوهایی کنیم، هم در انگیزش و هم در هدفش و هم در شکل‌هاش، هم در تاریخش، هم در روشی که این داشته و هم آثاری که به جا گذاشته که چی هست و چی باید بشه. به طور کلی ادیانی که رنگ عرفانی بیشتری دارن، هندی، بودایی، ودایی و زرتشتی و مسیحی، این ادیان در یک جا با هم مرتبط میشن چون رو میشه روح تصوف و یا عرفان و آگاهی رو همه در یک حد اینجا به همدیگه برخورد. البته هر کدوم از این عرفان و آگاهی که اینها مطرح میکنن یا روح صوفیانه و تصوفی که براشونن با دیگری تفاوت داره. اینجا اونچه که باید ابتداعاً تذکر بدم اینه که ما در برخورد با تصوف و عرفان یک برداشتی داریم و یک نوع نقد یا ردی داریم که اون نقد بر اساس آرمان‌ها و خوشایندهای خودمون و یا عقیده ها و هدف‌های خودمون بود، در حالی که این گونه نقد نقد کاملی نمی‌تونه. من وقتی که میخوام دیگری رو نقد بذارم نمیتونم بگم این گمراهه، چرا؟ چون از این راهی که من رفتم شروع نکرده، این شاید جای دیگه میخواسته بره. افراد رو نه با هدف خودم و نه با هوس خودم، با هیچ کدوم نمیتونم نقد. اونها رو تنها با هدف خودشون میشه تنجید. اینه که بهتره به جای این گونه نقد زدن، یعنی اونها رو با عقیده خودمون، با هدف خودمون و یا با هوس‌ها و خوشایندهای خودمون نقد زدن، اونها رو با هدف‌های خودشون نقد کنیم و یا با مقایسه‌ها موقعیتشون رو مشخص کنیم. این گونه نقد زدن با هدف خودمون و یا این گونه مقایسه کردن یک نوع نقد آزاد و بررسی مفیدی که هر کس میتونه ازش بهره ببره. در اینجا باید توضیح داده بشه که عرفان با چه انگیزه هایی شروع میشه. حالا کاری نداریم تصوف چیه، صوفیه، صوفه، صفا، به این بحثا کاری بود. عرفان هرچه هست و هرچه نیست، ما با اسماءش اون رو نمیشناسیم بلکه با محتواش، با حرفاش میخواییم این رو، حتی خودش رو با خودش بسنجیم و بعد هم مقایسه بکنیم. ببینید مذهب برای رسوندن انسان به این حد از آگاهی چه میکنه و انسان خودش برای رسیدن به این حد از آگاهی چقدر تر داره. اونچه که مسئله این انگیزه های عرفان رو میتونیم در دردها و رنج ها، در بحران ها و در گیری ها و در تجمل و اطراف و در وسعت روح انسان ازش یاد کنیم. انسان از لحظه که با این طبیعت رو داری شد جوری نبود که همه اون چی که میخواد داشته باشه، رنج ها دید، درگیری ها داشته، صدمه ها خورد، چه در روزهای اول برخوردش با این هستی، چه زندگی اجتماعی و تاریخی ما و چه زندگی فردی ما همیشه سرشار از رنج و درد بود. و این درد ها و رنج ها از سه مایه کمک میکنند، یا از خود ما بودن، درد هایی بوده که خودمون برای خودمون پیش آوردیم. من خودم چشم خودم رو کور کردم، نیروهای خودم رو از بین بردم، توان خودم رو قضای خوردم، خودم از خودم کاستم، رنج من از خودم سرچشمه گرفته و از آزادی خودم و گاهی دیگران این رنج رو بر من آوردن، هدیه ای که اونها به من دادن، پدرم قضای خورده که من رو به رنج انداخت و من رو گرفتار درد کرد، دیگری برای من صدمه های آفریده و گاهی هم رنجی که نه خودم و نه دیگران بلکه حرکت هستی برای من میشه. انسان با اون چی که داره معنوسه، با زیبایی، با قدرتش، با تواناییش، با دندونهای سفید و چشما و موهای خودش معنوسه، با دوستهاش، با اونهایی که باهاشون بوده خوب گرفته و حرکتها جمعها رو پراکنده میکنه و پراکنده ها رو جمع، وقتی که پراکنده ها جمع میشن با هم نمیتونن یک رنج، به هنگامی که عمق میگیرن جمع ها پراکنده میشه رنج رو. و این دردهای گوناگون و رنجهای عظیم انسان که همزاد دل او بودن با دل او به دنیا آمدن و با دل او به خاک رفتن. اینها باعث شدن که انسان برای خودش تقویت پناهگاه و تأییدی داشت. این رنج ها بودن که انسان رو به خودش پناهنده میدن. انسان در برابر این رنج ها عکس العملی نشون میداد، این عکس العمل از خودش. این هم انگیزه دوم و عامل دوم گرایش انسان به مسائل عشق و سومیش تجمل و اطراف. انسان وقتی که چیزی کم داره ممکنه به خاطر رسیدن به کمبودهاش زنده باشه، به خاطر تأمین نیازهاش نفس بکشه. آفریقایی برای زنده بودن خیلی دلیله، چون هنوز زمینش از خودش نیست، محصول زمینش از خودش نیست، معادن زمینش از خودش نیست و حتی آدمهاش از خودش نیست، مغزهاش از خودش نیست، احساسش از خودش نیست. اینجاست که میدونه به خاطر گردوندن اینها به خودش و اینها برای زندگی دلیل میخواد، در بیرون دلیل نمیده، چیزی در بیرون نیست که اینها مشتاق به دست آوردن و یا امیدوار زنده بودن باشن. یعنی که در دامن قصرها ابراهیم ارسلها بود و در کنار رفاها و تنعمها و تجملها بوداها بود. از اون همه جدا میشند و به خلوت خودشون پناهنده میشند و اونها که این قدرت رو ندارن تا خودشون بکنن، اونها که این چنین توان رو ندارن تا از قصرهاشون جدا بشن، با هنرمندها در بودن. اینجاست که هنر میشه دستاویز. اونها میخوان از هنر دریچه‌ای به سوی دنیای مطلوب خودشون باز. اینجاست که هنر اشرافی میشه، که خصوصیت هنر همین دریچه‌ای به سوی دنیای مطلوب بودنه و دنیای مطلوب در هر کس متفاوته. برای آفریقایی دنیای مطلوب خصوصیتی داره که برای دیگری نداره. یعنی که هنگامی که انسان به همه خواسته‌هاش میرسه و از بیرون زده میشه به عرفان بود، هنگامی که انسان در زمینه رفاه فکرش به جریان میفته، اون موقع میفهمه چقدر باخته و چقدر ضرر. و اینجا که طغیان میکنه، اسیان میکنه. گفتم ان الانسان لیبقى الرعاه استغنا، انسانی که با رنج به استغنا رسیده در کنار غنا و سرشاری خودش طغیانگر و آسی میشه. و عامل چهارم برای این گرایش عرفانی و انگیزه آگاهی خواهی انسان وسعت و عظمت روح. انسان هایی هستن که در یک لحظه فقط به یک چیز فکر میکنن، اینها باید یکی یکی تجربه کنن تا به اون بحث ها برسن. و اونها که در یک لحظه همه چیز رو در نظر میگیرن، طرح کلیشون جلوتر از حرکتشون مطرح میشه، اینها از لحظه اول کمبودها رو میبینن. در کنار کمبود نون و آبشون، در اون جایی که کمبود زمین و محصول و حتی احساس خودشون رو حس میکنن که هیچ چیز از خودشون ندارن، در همون لحظه ها به این هم رسیدن که با رسیدن به اینها باز هم چیز هست. و این مالندیش هایی که از خودشون بر خودشون گواه گرفتن و با خودشون همراه بودن و استعدادهای عظیم خودشون، خواسته های بزرگ خودشون رو هست زدن، اینها حتی در کنار فقر و رنج به آگاهی علمشون، به عرفانشون. وقتی که انگیزه عرفان مشخص شد، تاریخ عرفان هم مشخص شد، این که انسان از چه وقت به عرفان و آگاهی رو آورده و پایه تصوف عرفان گذاشته شده، با همین توضیح به دست انسان که رنج و شناخت و درد و چشید و در کنار بحرانها و حراسها و دلخوره‌ها قرار گرفت و یا همراه اطراف و تجمل پرورده شد و یا در لحظه اول از خودش بر خودش شاهد آورد و از خودش نیازهای خودش رو شناخت و مجموعه راه شدی، این انسان از همون لحظه عرفان بود. این گرایش در دورترین نقطه روشن تاریخ انسان هست مشخص با چهره های بود و در شکل ها و ابعاد مختلف، چه عرفان هندی و چه عرفان ایرانی و چه عرفان مسیحی و چه بعد اون چه که بعدها از ترکیب این همه به عنوان عرفان اسلامی متولد شد، که بهتر اون رو عرفانی در کشورهای اسلامی و یا عرفان مسلمان ها نام گذاری شده. در کنار اون تاریخ این شکل ها هم بود. این هم انگیزه های عرفان بود، این هم تاریخش و این هم شکل ها. و بعد از این همه میرسیم به هدف عرفان. انسان با گرایش به عرفان چه چیزی خواست دارد و به طور کلی تصوف و عرفان چی خواستند انسان دارد در این همه شکل های دارد. اون چه که گفتگو میشه در باره هدف های اینها، مسئله ای که از مجموعه اینها بودند و خواسته اول اینها هر کدوم از اینها اون آزادی بود که برای انسان بستند. نه انسان رنجش از دنیا بود و اونها میخواستن دردها و رنجها رو بردارن، این بود که انسان در دنیا میکرد و دنیا رو کم نشون میدادن، بس نشون میدادن انسان رنجی نبینه در کنار و صدمه نخوره از فقدان. هدف آزادی همراه این همه مکتب ها، مکتب های مختلف و شکل های گوناگون. هدف دوم عشق. انسان که بی عشق نمیتونه زندگی کنه، این که آزاد شد عشق به چی زندگی کنه؟ بود که اینها عشق بزرگی رو برای انسان مطرح کرده، عشق به انسان و عشق به این هدف دومه. و با این دید و با این عشق همه چی برای انسان آشنا بود، بیگانگی نه، حتی درها بود، حتی فرعون ها و موسی ها وقتی حجاب ها رو از میون برمی داشتی اونها هم از تو با هم سر وقتی که بیرنگی از تیر رنگ می شد موسی و فرعون خردن چون که بیرنگی از تیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ و بعد از این آزادی از اسارت ها اون عشق به دست می آوردن نسبت به همه و نسبت به همه چی، همه کس و همه چی. این صبر کلی و این عشق بزرگ هدف دومه. و هدف سوم بعد از عشق و آزادی آگاهی، آگاهی از هستی و آگاهی از انسان، در انسان چه چیزهایی و چه نیروهایی در این برکه آرام چقدر قدرت الهام که با جریانش تاریخ رو به جریان میاره و با تراکمش اسیان ها میاره و با تفسیرش حرکت های جاری و با تحلیل و تجزیه‌اش های مشکلی برده در که آرام وجود انسان رو از یک برکه آب که نمیشه کم تره این که آب در جریانش نیروی داشته باشه و در تراکمش نیروی و در تبخیرش نیروی و در تجزیه و تحلیلش نیروی. این انسان، این انسان عظیم که برخوردار از هزار گونه نیرو هست در جریان این نیروها چه پیدا میکنه و در تراکم این نیروها چی؟ این ابهام و تاریکی در این هستی همیشه انسان رو رنج میده، اون هم از اون رنج های بزرگ، رنج هایی که با یک سفره تأمین نمیشه. این انسان کل بار به دوش که ترساسر تصویب سکنه و قربت رو مستمرن بود در انتظار وطنش، وطن آشنای خودش که نمازد آزادی و عشق و آگاهی. و چهارمین هدف قدرت. انسانی که بحران ها تصویبش کردن در بیرون ذلیل و زبون بوده باید در خودش نیروهای رو کشف کنه و با این نیروها قدرتی به دست بیاره، قدرتی در برابر رنج ها و درد ها. نه اینکه بتونه رنج ها رو تحمل کنه، حتی خودش رنج بیافرینه و ریاضت بکشه تا بسته بده و قدرتی در برابر طبیعتی که از هر سو رو تهدید ضربه بده. ایداست که میبینیم عرفان همیشه با تسخیر، با قدرت همراه، با علوم غریبه همراه. و شاید سر پیشرفت مکتب های عرفانی از گذشته در گذشته و امروز همین کارهای عجیب و جلبه های بزرگ و هدف نهایی اینها وحدت، آزادی و عشق و آگاهی و قدرت و آخرین هدف وحدت. انسان میخواد حجاب رو برداره، از این همه دیوار خسته شده، چه دیوارهایی که بیرون چشم رو خسته میکنند و میبندند و نگاه بلند او رو در خودش میشکنند و چه دیوارهایی که در درون ده. من و ماهایی که مثلا فاصله هایی که مطرح شده، نه ضمیر های من و ما و او و تو، بل هر اسم گذاری یک دیوار. اینها برای جدا شدن از این همه دیوار و رها شدن از این همه حساب به عرفان بود
و هدف عرفان در اوت تا این حد گفتن وحدت. اینا میگن یک خورشیده، این همه شبکه ها و این همه نورها و این همه نمودها به خاطر حجاب هایی که مطرح شده و حجاب ها رو برد باید پرده ها رو کنه. قطره ها همه یکی هستن، این موج ها همه یکی هستن، از خود دریاست موج چیزی که هدف رسیدن به یک چنین وحدتی، وحدتی کاملا بگیاری. ولی محبوب و شیرین بین وحدت عالی تر از حلول و اتحاد، حلول اینه که دیگری در من جا بگیره و اتحاد اینه که من با دیگری یکی بشم. وحدت یگانگیه، اتحاد یکی شدنه. پس در خود اتحاد هنوز کسرت ها راه داره، در حلول هنوز کسرت ها راه داره، دویت ها هستن، هنوز دیوار هست. اینه که اینها وحدت رو تا اونجا پیش میکشن و هدف عرفان تا اون حد گسترده میشه که طالب و مطلوب و طلب، عاشق و معشوق و عشق هر سه یکی شد و نمودار این وحدت بزرگ منطقه سیر عطار. داستان خیلی شیرین شروع میشه. هدهد مرشد منطر و رمز مرشد مرد. این مرغیه که در ملک سلیمان بوده، از اون طرف ها خبر داره، اون طرف ها رو دیده، در کنار سلیمان عزت ها رو دیده، قیام ها رو رسونده و قیام ها رو برگرده. این یاد تو مرغ ها میبینه هر کس به چی دیدنش، یکی دنبال کرم، یکی دنبال برد، یکی انتظار رویدن یک گل و یا در جستجوی پیدا کردن یک مردار میسوزه، رنج میکشه. چرا انسان این همه حقیق؟ انسان مگر همون مرغ تیزبالی نیست که باید حرکت کنه؟ خود خود میبینه این مرغ ها، میبینه این کبوترها رو، میبینه این ماکیان ها رو، میبینه باز ها رو، میبینه شاهین ها رو که چگونه به کم وارد شده بود. میاد با اینها صحبت میکنه، حرف میزنه، خاشی پر بزنه، کوهی هر کوه قاف و اون دستی مرغی چش مرغی خیلی مهمه. از کوه قاف بگوست بود و از این که باید رفت بال برای پروازه نمیشه میشه مرغ ها را میگفتن خیلی مرغ حرکت هفت شهری رو میستن. این شهرها همون مرحله هایی که یک سالک برته، آزادی هایی که باید سالک به دست بره، تخلیه ها و تقلیه ها، هم خالی شدن ها و هم آراسته شدن هایی که باید یک سالک داشته یک آرست. هفت شهر عشق رو نسید، ولی در هر شهری ادهی از با در بالا دیگه یاری نداره حرکت، حال پرواز ندارن و یا عشق همون کرم و مردار و گلهای چند روزه اونها رو در خودش یاد که همه میرن و همه کنار میکشن، تنها سی تا مرغ در قافله بزرگ میکنن. اینها حرکت میکنن، در شهرها گذشتند و گامهای بلند و برداشتند و پروازهای بزرگ و شروع کردند. جاست که بکنه قاف میرسن، جاست که بال میزنن دو پروازهای بزرگتری ساخت در اوج، در اون قلده، در اون جلوگاه سیمرغی رو نمیبینن ولی سیمرغ هست. و اینجاست که سیمرغی که هدف بود و سیتا مرغی که حرکت کردن و اون چی که عامل حرکت اینها بود هسته دیگه، مطلوب و طالب و طلب هسته دیگه. کنن چیزه های ارفان بدونم تاریخش با اون هم شعر های دو در طول تاریخ جریان داشته و در این جریان در یک دیگر اثر داشتن که این هم هدف های تو مجموعه رو کنید، آزادی، آگاهی، قدرت و مهمتر از این همه وحدت، اونم یک وحدتی این گونه رو بیایی رو تجربه. اینجاست که انسان میابه بیرون از خودش هیچ نیست، هر چه هست داره و برای رسیدن به اون چه که هست دیگه نه فکر براش کاری میکنه و نه عقل و نه علم. اینا همه حجاب هایی هستن که باید کنار پای استدلالیان چوبی. همه هستی در ما متجلیه، همه هستی در ما متبلوره، حتی هستی بزرگ در ما هنگامی که آینه دل این جام جهان نما پاک بشه همه چیز درش مونه ابهام باقی. یاد که انسانی که دنبال شناخت و آگاهی بوده به جای این که از تفکر استفاده کنه به اشراق بود و ارسان عقیده هایی هم به بزار می نیازی از فکر را نتیجه از بلی آزادی شد. وقتی که همه چیز در خود انسان فکر چه کنه، علم حجاب خود انسان حجاب خودش، وای به اون که میخواد از بیرون جمع کنه، خود حجاب خود و هنگامی که انسان با این آزادی از فکر عقل به درک کلی هستی اصلا با هستی متحد شد، نه وحدت پیدا کرد، عقیده دوم استقلال از شر دیدین میخواد انسانی که خودش هستی رو دیده با نور هستی یکی شده، قطره‌ای که تو دریا دیگه واسطه نمیخواد، وحی نمیخواد، پیامبر نمیخواد، اینجا هر دلی خودش رسوله و یا هر دلی خودش خدا که لیسه فی جب بسیر داره و اینه که تمام هستی یکی میشه خدا و خلق، و یا اگر تخفیف بدیم تمام خلق مسافر اونها دید. اینها قاعده خیلی سنگین به نظر میاد، اونها هم خیلی آرام بیانش میکنن، ولی نتیجه خواسته و هدفی که اونها دارن و روشی که اونها مطرح میکنن چی بدونیم؟ و گفتم اینجاست که ما اون چیزی که میخوایم قدر اونها بدونیم و ننج اونها بدونیم مطرح اونها بی‌نیازی از فکر و علم و عقل و حتی از شر لازمه حرکت میکنن. اینجاست که تقسیم بندی میکنن شریعت طریقت و حقیقت، و اینجاست که برای رسیدن به حقیقت شریعت و پای اول همین مشهد بود برخوردی پیدا شد با یک از رجالی چشمان نافذ داشته حالتهای عجیب میرومد خیلی مثل از خودش میرومد که من مشغول بودم عشقهای مجازی من رو به خود گرفته بود، عشق به زن، عشق به زن، در عشق به دیوار که من رو به خود بود. من حساب کردم این عشق از کجا چی شده به این عشق این را که کم هست این بود که از این عشقهای مجازی پلی ساختم برای عشق بزرگ که المجاز قمترتو حقیقت فهمیدم هستم و فهمیدم بیرون از من وجود بزرگتری هست، من دیوار و حساب دارم. برای رسیدن به اون کوشیدم به شر رو آورد شریعت، مدتی نماز خوندم، ناخونه خوندم، تلاوت تسبیح دست گرفتم، ذکر گفتم، در من نظمی به وجود آمد ولی نوری نیست. با این نظم از خودم گذشتم به خلق، خدمت خلق، عشق به خلق، همدم شدن با تمام خلق، نه انسان فقط، حتی تشکر، حتی موجود، حتی بعدی به مستان. از شریعت به طریقت رسیدم خدمت خلق، شریعت به جز خدمت خلق نیست، به تصویر و تجربه و درد نیست، به این آزم. اینجا بود که پوست و شکستم به مرد رسید، سکتی که از خودش بیرون من، از ما تا او یک گام بیش نیست، کسی که از خودش بیرون من به حقیقت بود. این بود که پس از طی طریقت و سلوک و ریاضت ها و پیرایش ها و خدمت هایی که داشتم شریعت طریقت طریقت ما قشرینم بود المنت و لله که در میکده بازم جزت ها عجیب حساب شده، حالت فهمه، نگاه ها ناقه، نفس هاش حساب شده. ازش پرسیدم طریقت چیه؟ گفت بنا اینجا خیلی میشه بین عرفان هست و مکتب وجودی هم خیلی هست، چون این مکتب انسان کسی که هستی خودشون نیست میکنه و دوباره به خودش شکل میشه. اینجا فنا مکتب فنا و بعد توحید و توحید و من بزنم چه آخون که فنا رو در توحید. بعد ازش پرسیدم دین مجموعه شریعت و طریقت و حقیقته یا فقط شریعت؟ مشکل جواب میکن و آخر یک کلمه دین فقط شریعت، ما طریقت و حقیقت رو باید بدن. گفتم یعنی دیندارها رهبرها انبیا که اومدن بودن به انسان در اولی لحظه گفتن بیا تسبیح دست بگیر، حنا ببر، نافله شب بخون، نعله زر بخون، اگر عصر کردی چی بگو، اگر صرفه کردی چی کار بکن. گفتم ما سخت اشتباه کردیم، میگیم شریعت طریقت حقیقت و اون که اون که اول مطرح میشه ما آخر دنبال کردیم، اول حقیقت و شریعت و طریقت با هم، مادامی که انسان به اون حقیقت نرسیده باشه، به فنا و توحید نرسیده باشه، نه نمازش نمازه و نه خدمتش خدمت که خدمتش خیانت به خلق و بهره برداری از اونها، و نمازش و نمازش ویل جهنم و باختا دم بیرینه که ما اشتباه مطرح کردیم. از آخر شروع حقیقت شریعت حقیقت نیست، حقیقت بعد شریعت و طریقت در کنار هم. یا گفت برای رسیدن به این حقیقت از کجا شروع کنیم؟ این حقیقت چگونه به دست نیست؟ پس صحبت ها کشیده شد که انسانی که به اون فکر رسیده و بیرون از خودش دیده و بزرگتر از خودش دیده اون حقیقت رو ابتداعاً پیدا کرد، لقاء اول و دیدار اول رو همه هستی داره و من معکم اینما کنتم، و لقاء دوم رو ما بعد از این تفکرمون میابیم میبینیم، ما در کنار محدودیت‌های خودمون و محکومیت‌های خودمون حاکم رو می‌بینیم. مگر غیر این بود تو خودت گفتی من دیدم هستم و کمم بیرون از خودم هست و بزرگه خواستم به او برسم. پس حقیقت رو تو قبل از شریعت بهش رسیده بود. اگر نه چطور کندی؟ چه عشقی باید چه ساعت عشقای مجازی سفر نزد؟ عادتت بود؟ تلقین بود؟ تا به عشق بزرگتر نرسی نمیتونی بگذاری. ما تا نبینیم چگونه طلب میکنیم؟ کور که ما برحقیم به دلیل این که قدرت داریم و داشتن. اینها کسانی بودن که شاید در یک سال هم عمل جراحی میکردن که طبق سوزنی هم بهش نمید این قدرت ها رو داشتن و بالاتر از این قدرت ها. من برام تازگی نداشتم. گفتم ما اسیر قدرت ها نیستیم. برای ما این مطلبی تو چی داری؟ علم، قدرت، ثروت، صنعت، اون مهمه. تو با قدرته، با ثروته، با علمت، با صنعتت چی رو تکفیر میکنی و چه چکی رو نشونی؟ تو میگی بعد از آزادی قدرت گرفتم؟ این همون اسارت اولی که جاشو بعد از آزادی دوباره پیدا کرد. مهم نیست تو چی داری؟ مهم نیست تو با اون چی که داری کیا نشون میدی؟ منو به کی نزدیک میکنی؟ به خوده؟ با تسخیره میخوای کیا تسخیر کنی به من؟ چه کسی رو میخوای مرید کنی؟ نیست که افراد در خودت نگه میداری قدرتت که دلیل حقیقتت نیست. دیگران همین قدرت از راه دیگه به دست بردن. تو از ریاضت اونها راه دیگه به دیگران هم چه میدی؟ مسئله خود قدرت نیست. مهم اینه ما با قدرت چه میکنیم. علم نیست، با علم چه میکنیم. اینها دکون ما میشن که دام ما که خلق رو سیف کنیم و اسیر کنیم. اینها هدف ها و اون هم مقاعد. اینجا بود که برای رسیدن به حقیقت اونطور که اونها مطرح میکردن شریعت و طریقت زیر پا گذاشت و به حقیقت برسن و بعدی هم که به حقیقت میرسن مسئله مطرح کرد با آنی که در دیده بوده اول حقیقت بود و برای رسیدن به اون حقیقت هم وقت مطرح میشد هم حرکت میشد. اینجا بود که خدمت به خلق دیگه حماقت نبود و خیانت نبود. اینجا بود که نماز بیروح نبود. عبادت مادامی که با اون حقیقت با اون شناخت با اون عشق همراه نبود عبادت نبود. یک ورزش دیواره و مسئله دیگه روشه که برای رسیدن به اینها از کجا شروع میکنه. روششون تلقینه، تلقین و شعاره و آخرتر هم یک سری زیادن، یک سری تمرین که هر نوع نیروی در انسان رو بود میاد جز انسان شدن. و آثاری هم که این عرفان داره بهشو بخواییم بررسی میکنیم در کنار این شیخابه ها بررسی کنیم. آثارش در اوج آزادی وقتی که انسان از دنیا زده میشه و از دنیا رو جدا میکنن دنیا طلبی درش میشه. اصولا بین دنیا طلبی و تصرف همیشه در طول تاریخ اقتصاد سلطنت در اوج او این متولد میشه و در اوج این هر کدوم اصل عمل داره. و باز با روشی که به مطرح میکنه همون تلقین، تلقین نفی انسان و محض انسان اثر دوم میشه و در نتیجه این نفی و محض اسلام مطرح مگر برای اونها که صاف و صادق هم بود تحصیل سراح و این چنین مکتب با این همه افعال غنی ولی بی در و پنجره خانه‌ها دست آویز خوبی برای اونها دنیا رو میخواد مردارا رو میخواد دیوه ها رو دیسته ها رو میخواد. این افعال سبحان الله.